بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 308، مورخ 23/2/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مرحله اول نقد کلام یکی از حقوق دانان رو در رابطه با بیع ذکر کردیم. در رابطه با اجاره اعمال هم ایشون ادعا میکند که عقد عهدی مطلقا، چه در اجیر عام چه در اجیر خاص، و چنانچه اشاره کردیم در هر یک از این دو دلیل خاصی دارد. در اجیر مشترک دلیل ایشون همان دلیلی بود که در باب بیع ذکر کرد. میگوید متعلق اجاره در اجیر عام همیشه عمل است به نحو کلی فی الذمه، و کلی فی الذمه قابل تملیک نیست، لذا اجارهش عهدیه است. و فیه اولا دیروز اشاره کردیم ملکیت از امور اعتباریه، از اعراض اعتباریه، لذا ممکن است محل و موضوعش یه وجود اعتباری دیگه باشه که کلی به ذمه است. بنابراین کلی به ذمه قابلیت تملیک خواهد داشت. از اولا که دیروز توضیح دادیم، ثانیه سلمنا در باب بیع مشکله وجود داشت. خب جهت مشکله این بود که خود شما گفتید تعریف بیع تملیک عین به مال است، به عوض. و عین شخصی خارجی بر کلیه فی الذمه صدق نمی کنه. لذا بیع کلیه فی الذمه تملیک نیست. سلم نا اینو قبول کردیم، الا این که در تعریف اجاره که کلمه عین ذکر نشده تا این مشکله به وجود بیاد، اجاره رو به بیع قیاس کنیم. در اجاره محققین میگن تملیک المنفعت به عوضه، و بر عمل شخص منفعت صدق میکنه. لذا از جهت تعریف اجاره مشکلی ایجاد نمیشه. چرا اجاره رو به باب بی قیاس کرد؟ اما در اجیر خاص این محقق یه دلیل ویژه رو اقامه کرد که در اجیر خاص اجاره عهدیه نه تملیکیه، و اون دلیل این بود که ایشون گفت قبول داریم اجیر خاص یعنی عملش مقید به زمان و قید مباشرت است، منفعت مقید به زمان و مباشرت میشه منفعت جزئی، کلیه فی الذمه نیست. عمل زید در روز جمعه عمل جزئی است نه کلیه فی الذمه، از این جهت مشکل نداره، الا این که مشکل این است که این عمل مثل منفعت که قابل تفکیک از عین است نمی باشد. این عمل قائم به اراده شخص است، پس بنابراین قائم به شخصیت اوست، مالک شدن چنین عمل و منفعتی به منزله مالک بودن خود اجیر است و ملکیت شخص حر هم که عقلائیاً و شرعاً قابل قبول نیست. لذا هر ملکیتی که منجر به مالکیت بر شخص حر بشود اون ملکیت شرعن و قلائیان باطل است.
ببخشید این بیانیشون در رابطه با اجیر و آب این که قید مباشرت فقط در زمان این
اشکال وارد اونجا میشه کلی فی المعین در حقیقت کلی فی المعین میشه نه جزئی فقط دقت کنید چون کلی فی المعین هم تشخص خارجی برش قائل نیست ولو اشتباهی هست ولی ایشون کلی فی المعین هم تشخص خارجی برش قائل نیست اونجا میشه کلی فی المعین نمیشه جزئی در حقیقت
اصلا یعنی این تسلطی که ایشون خدش وارد میکنه من میگم این تسلط برخور هم در قرصه این مباشره داری میشه لیکن تو بلکه این تسلط برخور باشه
خب اون خیلی خوب حالا الان میگیم که او در همه جا هست یعنی اگه اشکال اینه در اجیر عام من بالاخره معالا همین میشه همه جا هست الان میگیم این بیانیشون در رابطه با عدم ملکیت عمل در اجیر خاص به هیچ وجه صحیح نیست به این دلیلیش به خاطر این که اولا هیچ فرقی در قوام عمل به شخص با قیام منفعت به عین وجود نداره بدین معنا که چنانچه منفعت متولد از عین است و این عین سبب ایجاد منافع می شود و در اعیان مالکیت همه منافع عین منجر به مالکیت بر عین نمی شود در شخص هم مطلب به همین شکل است چه دلیلی دارید که مالکیت بر اعمال زید معالا منجر بشه به مالکیت بر خود زید ولی در منافع مالکیت منافع منجر به مالکیت این نشود اگه هست در هر دو جا هست اگه نیست در هر دو جا نیست که نیست به عبارت نخرا این لهو وجود غیر از منفعت شخص له وجود غیر از عملش اگر شخص عملشو به غیر تملیک کنه در روز شنبه به چه دلیل منجر بشود به مالکیت مستأجر در خود اجیر این ادعا بلا دلیله. لعل وجه توهم این حقوق دان، این نکته است که انسان وقتی مالک منافع زید شد در روز شنبه، سلطه بر زید پیدا میکنه، به زید میتونه امر و نهی کنه، باید بیاید این کار رو انجام بدی، اون کار رو انجام ندی، در اینجا مشغول کار باشی نه در اونجا. ایشون توهم کرده است که سلطه بر شخص یعنی مالکیت بر شخص، لذا مالکیت بر حرم که نمیشه، در حالی که سلطه فردی بر فرد دیگر در فقه و حقوق به اسباب مختلف فراوان داریم و این سلطه به معنای مالکیت نیست، مگر وقتی که انسان به نماینده مجلس یا رئیس جمهوری رأی میده، قسمتی از سلطه بر خودش رو به غیر واگذار میکنه به مدت 4 سال، میگه در این شؤون مربوط به من به جای من شما تصمیم بگیر. آیا این سلطه‌ای که آن شخص بر غیر پیدا میکنه به معنای مالکیت؟ بنابراین ما قبول داریم با تملیک زید فعل خودش رو به امر مستعجل نسبت به روز شنبه امر مستعجل چون مالک عمل زید است بر زید سلطه پیدا میکنه، اما این سلطه امر بر زید معنای مالکیت او نیست که شما بگید مالکیت بر حر پیدا میشه. لذا این جمله این محقق که نص عبارتش اینه مالک بودن چنین منفعتی به منزله مالک شدن بر خود اجیر است، این باطله، این خلطه. مالک شدن چنین منفعتی به منزله سلطه بر اجیره، نه مالکیت اجیر. از سلطه‌ای که مالکیت نیست، بین سلطه و مالکیت آن مخاص من وجه بالاخره. پس نتیجه این که اگر مشکل در اجیر خاص از ناحیه کلیت نیست، چون منفعت جزئی است، از این ناحیه دیگر که ایشون محظور تصویر کرد، هیچ محظوری برای مسئله وجود ندارد. آزا اولا با این توضیحات، ثانیا فرض کنید سلمنا که مالکیت بر عمل مستلزم مالکیت بر شخص است و اینم باطل است. خب شما راه حلتون برای صحت اجاره در اجیر خاص که درگیری مشکل نشیم این است که میگویی در اجیر خاص اجاره یک التزام و یک تعهد است، لذا منجر به مالکیت نفس نمیشه. ما عرض میکنیم روز شنبه در مثال ما که اجیر به خاطر وفای به تعهدش میخواد خودشو در اختیار مستأجر قرار بده، آیا مستأجر بالاخره سیطره بر اجیر داره یا نه سیطره بر اجیر نداره؟ اگه میگید روز شنبه مستأجر هیچ سیطره ای بر اجیر نداره، نمیتونه بهش بگه بیا خیاطی کن اگه جمیع الاعمال باشه، حالا نه بیا نقاشی کن، اصلا بیا تو این خانه کار کن نه در اون خانه، یا سیطره داره یا نداره، از دال خارج نیست. اگر هیچ سیطره و سلطه مستأجر بر اجیر نداره که خب که نه عقدی واقع نشده، نه تعهدیه و نه تملیکیه. و اگر میگویید این اجرا تعهد باعث می شود که روز شنبه مستأجر بالاخره سلطه بر اجیر داره و یأمره کیف یشاء، پس مشکل برگشت، یعنی اجاره تعهدیه و عهدیه هم که باشه سلطه مستأجر بر اجیر ثابت میشه. این سلطه رو شما به معنای مالکیت گرفتید، مالکیت مستأجر بر اجیر باطل. پس این محظور اولا وارد نیست و ثانیا اگه این محظور وارد باشه با تبدیل اجاره ملکیه به اجاره عهدیه محظور شما برطرف نمیشه.
چی هست که شما از این تمدید شد؟ چه در صورت عهدی که
سلطه عهدی خب این یک اسم بعدن در مقام عمل همه آثار ملکیت همه آثار خدا خیرتون بده. اگه اون آثار رو داشت چرا انسان مالک شخص حر نمیشه؟ مگه کلمه میم و لام و کاف و یه و ته خصوصیتی داره؟ این که نیست که. خدا خیرتون بده. پس آثاره. اگر یه جای همه اون آثار وجود داره یعنی هست دیگه. خب نه تعهد وقتی در مقام این تعهد داده که روز شنبه همه سلطه شو یعنی جمیع الاعمالش در اختیار او قرار بده. شیخانو چه فرقی داره اگر عهد کرد جمیع الاعمالش در اختیار دیگری قرار بده؟ این درسته یا نه بفرمایید؟ نه اون ما میخواییم بگیم در جاهای دیگه تفاوته، اینجا در سلطه آخه فرقی نمی کنه. شما فرق فارغ بذارید، به عبارت اخرى نسبت به روز شنبه مثال زدیم توضیح دادیم آقای اجیر عهد کرده جمیع اعمالش در اختیار مستاجر قرار بدهد، یعنی روز شنبه به خاطر این تعهد مستاجر میتونه بگه اکنس انزه اشترلی ازهر اخرج یا اینا رو نمیتونه بگه. اگه میتونه بگه همه آثار اون ملکیته، یعنی همونی که ایشون میگه چون اراده است ملکیت بر شخص پیدا میکنه، میتونه بر شخص تعمیل کنه، همش هست اینجا.
در صورت طلب
که در صورت طلب اون اثر دیگر. فرق بین عهدیه و ملکیه از سایر جهات از ناحیه سلطه فرقه یا نه؟ به عبارت اخرى دقت کنید، این آقا میگه چرا من میگم ملکیه نیست اجاره اجیر خاص؟ به خاطر این که اگه ملکیت باشد ملکیت مستاجر بر اعمال منجر بر سلطه بر اجیر میشه. ما میگیم ملکیت بر عمل بذارید کنار،
ملکیت بر عمل
مستلزم
ملکیت اراده
است. مالکیت اراده مستلزم مالکیت شخص است. بسیار خوب. حالا اجازه بدید اگر این آقا تعهد داشت خواست روز شنبه مخالفت کنه، حاکم شهر یعنی عقود عهدیه غیر از عقود تملیکیه در اجبار حاکم، حاکم میتونه اجبارش کنه بگه آقا تحت اراده این آقا در بیا هر چی میگه انجام بده یا نه؟ اجازه بدید میتونه اجبارش کنه. اون که جواب ما شد که آقا سلطه غیر از مالکیت اونه که آقا خلق کرده بود، این که شد جواب ما. جواب اول که آقا سلطه غیر از مالکیته. اگه سلطه بر اجیر غیر از مالکیت مستاجر وقتی مالک عمل شد سلطه بر اجیر پیدا میکنه، مالک اجیر نمیشه. اینم مثل باب اعیان، وقتی من منزل شما رو اجاره کردم سلطه بر منزل شما پیدا میکنم، اما مالک منزل شما هستم نیستم. چرا سلطه بر منزل شما پیدا میکنم؟ چون استیفای منافع بدون سلطه بر عین معنا نداره، استیفای عمل اجیر بدون سلطه بر اجیر معنا نداره. این قبول داریم، اما این شد خلق کرده سلطه بر این مالکیت گرفته. لذا میگه اینجا اینجا مالکیت عمل منجر به مالکیت خودش میشه، میگه اونجا در اجرای تعهد منجر به همین مالکیت میشه. یعنی همه آثار مالکیت اینجا هست بلا شک و شبه بلا تفاوت این اصلا.
اینجا مستجر حق نداره به عملش بگیم که فلان کار رو بکن فلان کار رو نکن، و قاضی او رو محکوم نمی کنه به اینکه چرا فلان عمل رو انجام داده یا نداده. خیلی در اینجا اگر از اون به اصطلاح موافقه
میکنن
به خاطر
اینکه چرا به تعهد است؟ باریکلا مقتضای تعهد چی بود؟ اجازه بدید سیدنا، مقتضای تعهد چی بود؟ این که من جمیع اعمالمو متعهد میشم در اختیار شما بگذارم. روز شنبه میخواد به تعهدش عمل کنه، عمل کرد، جمیع اعمال در اختیار او گذاشت، معناش یعنی چی؟ یعنی آقای مستاجر میتونه بگه اکنس اخرج اذهب اجلس. خدا خیرتون بده. این دیگه درست، ما حاشیه میذاریم دانشگاهی هم، ولی نه اینقدری که سیدنا بالاخره به تعهد عمل کردن یعنی جمیع الاعمال شد در اختیار اون میذاره، جمیع الاعمال در اختیار اون یعنی سلطه بر خود اون. خیلی خوب، مرحله دوم کلام ما با تلمیز شهید صدر است. ایشون فرمودن در باب اجاره دلیل واحد اقتضا می کند اجاره اعمال چه در اجیر عام چه در اجیر خاص بشه اجاره عهدیه. یه دلیل ایشون اقامه کردن که در دلیل با این محقق حقوقدان مختلف میشن. خلاصه دلیلشون این بود که مدعی شدن عمل قبل از عقد موجود نیست، زمان استیفا لحظه به لحظه موجود میشه و منعدم میشه، عملی که وجود ثابت براش فرض نمیشه کیف یملکه الی الغیر. به عبارت نخرا شیئی باید باشد تا سلطه و ملکیت بر او محقق بشه. اگه منعدم است وقوع عرض که ملکیت است بر معدوم معنا نداره. این خلاصه اصاره دو صفحه کلام ایشون بود که دوستانم مراجعه کرده بودن، دیروز بعضی عبارات ها رو خوندن. عرض میکنیم خب جدا لا ینقضی تعجبی از این محقق کیف این محظور رو ایشون با عنوان محظور در باب ملکیت در اعمال تصور کرده است. اگر این محظور است، دیروزم بعضی از دوستان اشاره کردن، نفس این محظور بلا شبه در منافع اعیان هم وجود داره، طابق النعل بالنعل. روز جمعه که زید ماشین یا منزلشو برای روز شنبه به امر اجاره میده و شما یه محقق قبول دارید که تملیک است، جز تملیک منفعت چیزی هست؟ و منافع روز شنبه ماشین روز جمعه منعدم است، وجود نداره. روز شنبه هم که ظرف تحقق منافع موجود میشه و منعدم میشه، پس این منفعت العین کجا هست که تملیک بر او تعلق گرفته ولی در عمل شخصی تملیک مشکله داره؟ به عبارت اخرى در گذشته در دو سه مورد ما توضیح کامل دادیم در باب اجاره، چه اجاره اعیان چه اشخاص، ما هو الموجود حین العقد منفعت فعلیه نیست، بلکه ما هو الموجود منفعت در مرحله قوه و استعداد است، که این قوه و استعداد قائم به وجود عین و وجود شخص است، و این قوه و استعداد در ظرف خودش تبدیل به فعلیت میشه. هر جا این قوه و استعداد در عین و شخص موجود باشه، در حقیقت تملیک این قوه و استعداد است و اجاره صحیح است. هر جا این قوه و استعداد نباشه، تملیک متعلق نداره، اجاره باطله، چه در عین چه در شخص. لذا فرض کنید زید بگوید ماشینم رو به عمر اجاره دادم برای پرواز به مشهد، این اجاره باطله، چون سیاره قوه و استعداد که این قوه رو انسان به کسی، قوه پرواز ماشین رو به کسی تملیک کنه. اینجا تملیک بلا محل است. چنان که اگر شخصی هنر خوشنویسی نداره، یک روز هنر خوشنویسیشو به غیر اجاره بده، اجاره بلا محله، چون شخص قوه و استعداد نداره. اما اگر قوه و استعداد در عین و شخص موجود باشه، تملیک همان تملیک قوه و استعداد است، چه در عین چه در شخص. بنابراین معنا نداره بگوییم در اجاره اعمال بالفعل عمل موجود نیست، لذا تملیک نیست. اما در اجاره بر اشخاص در لحظه اجاره بالفعل منفعت موجوده، لذا تملیک درسته. کجا موجود منفعت؟ هر دو بالقوه است. و عجب از خود این محقق است که در جزء دوم کتاب الاجارش صفحه 155 عبارتش رو ببینید، آنگاه که ملکیت جمیع اعمال رو برای شخص مستأجر میخواد تصویر کنه، خب تصریح به این معنا میکنه، میفرماید ملکیت فعلیه نیست که شما بگید جمع بین ازداد است، بلکه ملکیت منافع و اعمال بالقوه. حالا نکته استشهاد اینه کما فی منافع العین المستأجر، عبارتش اینه بل تملک صلاحیتا و قوت عمل کما فی منافع العین المستأجر، هر دو مثل همه، هیچ تفاوتی نداره. بنابراین به خاطر این نگاه ما بیاییم اجاره بر اعیان رو تملیکیه، اجاره بر اعمال رو عهدیه بدانیم، فرق فارقی به هیچ وجه نمی باشن. اینم مرحله دوم بحث، با اون حقوقدان و محقق بحثمون تمام شد. مرحله سوم اون دو قسم رو ببینیم بالاخره جز اجیر عام میانه که از این مقدمات فی الجمله روشن میشه، اشاره میکنیم جلسه بعد و تمام میشه. مسئله سیوم رو هم مطالعه بفرمایید در تحریر که وارد مسئله بعدی بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.